بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. اللهم الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درباره این آیه کریمه بحث می کردیم. حضرت عیسی ابن مریم، عیسی مسیح، پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. یکی تأیید تورات بود و می گفت که من نیامدم که چیزی از تورات کم بکنم یا زیاد بکنم. همونطوری که قرآن مجید نقل کرده، خیلی قسمت کمی از احکام تورات، از احکام شریعت موسی را حضرت عیسی مسیح تغییر داد. یعنی حضرت عیسی مسیح پیغمبر صاحب شریعت بود، نه که صاحب شریعت نبود، ولی شریعت او اختلاف کمی داشت با شریعت موسی، بلحاظا خود را مصدق تورات به عنوان کسی که آمده است برای تأیید تورات، یعنی نیامده است برای اینکه این کتاب را به کلی نقض کند و برای تأیید تورات آمده است، و دیگر هم به عنوان مبشر آمده است. یعنی خود بشارت رسالت حضرت عیسی مسیح بوده. ببینید، یک وقت هست که یک پیغمبری در ضمن تعلیمات مبشر هم هست، یعنی بشارت هم میدهد که یک پیغمبری که بعد از اون میاد، یا مثل اون که در خود اسلام که نبوت پایان یافته است، ولی مسئله بشارت ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هست. اما خب این یکی در جزء تعلیمات اسلامی این مطلب هم هست، نه اینه که پیغمبر ما آمده است برای بشارت، که از رکن رسالت پیغمبر این بشارت باشه. حضرت مسیح رکن رسالت بشارت بوده، یعنی در واقع عیسی مسیح یک رکن رسالت جنبه پیش قراولی و جنبه مقدمی بوده است برای پیغمبری که بعد از اون میاد و اون که رسالت اصلی که باید جهان منتظر او باشد و اون که اون شریعت رو میآورد. این مطلبی است که هم قرآن با یک لطافت مخصوص این رو بیان کرده است و هم این که تاریخ حضرت عیسی مسیح با اون همه عظمت و جلالتی که ما هم به حکم این که قرآن برای حضرت عیسی مسیح عظمت قائل است و جلالت قائل است، ما هم برای او جلالت قائل هستیم و او را یکی از این پنج پیغمبر بسیار بزرگ عالم می شماریم، در این حال این نقطه باید مشخص باشه که عیسی همین دو جنبر داشت، مصدق و مبشر، مؤید تورات با تغییرات بسیار کمی، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم که در قرآن هست، و دیگر مبشر، آمده ام برای اینکه به شما نوید بدهم آمدن پیامبری که بعد از من خواهد آمد. ولی هازا ببینید شما در این جهت الان تواریخ اتفاق دارند، دوره نبوت رسمی حضرت عیسی مسیح، فرنگی ها هم این مطلب را قبول دارند، یعنی دوره در واقع رسالت است، دوره مأموریتش برای ابلاغ رسالت بسیار کوتاه است. حضرت عیسی اینجوری که خود این مسیحی ها هم اعتراف دارند تا 30 سالگی هیچ ابرازی نکرد رسالت خودش را، در 30 سالگی ابراز کرد رسالت خودش را، بعد یا در 33 سالگی به قول بعضی یا در 36 سالگی و حد اکثر 37 سالگی اونها که قائلن که عیسی کشته شد میگن بعد از 3 سال یا بعد از 7 سال کشته شد، یعنی اصلا دوره ای نداشت عیسی مسیح. علتی چیز است که تعلیمات زیادی نداشت که دوره زیادی بخواهد، آمده بود برای تصدیق و تأیید تورات و برای اصلاح مردم بر اساس شریعت موسی و بعد هم برای همین بشارت. ولهذا نام کتاب، کتاب او که این کتاب را بعدها حواریین او نوشتن که روی این کتاب هم خب خیلی حرف ها هست، یعنی که اناجیل به اصطلاح میگن، قرآن اناجیل نمیگوید، انجیل، چون کتاب عیسی یکی بیشتر نبوده دیگه، چند تاش نبوده، انجیل است. قرآن کلمه اناجیل به کار نمیبره انجیل ها، چون یک انجیل بیشتر نبوده. بعدها این تعلیمات عیسی مسیح را حواریین با فاصله خیلی زیاد اینها بعد نوشتن. خب اینها که نوشتن چجور نوشتن؟ اینا از حافظه خودشون نوشتن، منتهاش مسیحی ها میگن نه، اینا که نوشتن با یک نوع الهام الهی نوشتن، برای اینکه میخوان جنبه قداستش کنن میگن با یک الهام الهی نوشتن. خب بهشون جواب میدن اگر با یک الهام الهی نوشتن باید همه این جیرها یه جور از آب در بیاد، و چرا مختلف از آب در آمده و حتی احیانا در بعضی قسمت ها متناقض از آب در آمده، پس معلوم میشه که این جنبه الهامی نداشت. و خود کلمه انجیل هم اصلش لفظ افاده بشارت میکنه، از اینجا آدم باید بفهمد که چقدر مسئله بشارت در عیسی اساسی بوده، رکن رسالت عیسی بوده، که اصل اسم کتابش بشارت است، جنبه همون مقدمی بود. ببینید آیم درست همین مطلب رو میفهمونه که حضرت عیسی که آمد همین دوترین اساس تعلیمات همین دوتا بود، احیاء شریعت موسی و تأیید تورات و اصلاح بنی اسرائیل بر اساس تعلیمات تورات و بشارت خاتم الانبیاء. و از غاله، یاد کن اونگاه که، یا ذکر کن اونگاه که عیسی پسر مریم خطاب به بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله علیکم، من فرستاده خدا هستم به سوی شما، در حالی که مصدقا لما بین یدی من التورات تأیید میکنم و تصدیق میکنم کتابی که قبل از من آمده است که اون تورات است، کتاب موسی را تصدیق و تأیید میکنم و شریعت او را، و در حالی که مبشرم و نوید دهنده هستم به پیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است. خب تا اینجا قضیه گفتار حضرت عیسی تمام می شود. بعد اینجا دیگه کلام خود قرآن است. فلما ما جا اهم بالبینات قالو هذا سحر مبین. با این همه بشارتی که عیسی داده بود به این بنی اسرائیل یعنی یهودی ها، وقتی که احمد آمد با دلائل بسیار روشن آمدن گفتن که اینها جادو، این گفتار این یک جادوی آشکار. در اون هفته عرض کردم که در انجیل، مخصوصا در انجیل یوحنا، مکرر آمده است با عبارات مختلف. عرض کردم که در مباحثه ای که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مجمعی که مأمون تشکیل داده بود همین موضوع را یادآوری کردند، و این خیلی عجیب است، از جمله چیزهای عجیبی که آدم به نظر میرسه که همین است. این تحقیقات اخیراً شده است از طرف خود فرنگی ها و از طرف بعضی مسلمینی که در این قضایا مطالعه داشتن راجع به این بشارت هایی که در کلمات چیز آمده است، در کلمات حضرت عیسی یا پیغمبران دیگر آمده است. و مخصوصا همینجوری که در هفته پیش گفتم، بعضی از علمای مسیحی که اینها اطلاعات بسیار عمیقی در مسیحیت داشتند که بعد مسلمان شدند، اینها بعدها این اطلاعات را در اختیار مسلمین قرار دادن. تو گفتیم در میان کتاب ها، البته من اطلاعاتم در این زمینه اونقدر زیاد نیست، ولی در میان این کتاب ها اون که از همه بهتر است و اونجا که ما اطلاع داریم همین کتاب علی الاعلام فخر الاسلام است، یک عالم بزرگ مسیحی بوده و بعد مسلمان شده و یک مسلمان بسیار مخلص و به زبان عبری و سوریانی و این هم ظاهرا آشنا بوده، و این متن این بشارت ها را در اون زبان های اولی اینها نقل میکنه، چون خودش هم آشنایی به اون زبان ها هست، اینا همه را تفسیر کرده زخیار. برای این که ذکر خیری از یک مرد دیگری هم که در این زمینه خیلی خدمت کرده ولی مجهول القدر موند این مرد، ذکر خیری از اونم صدا با سرز میکنیم. در زمان نزدیک به زمان ما، یعنی شاید مثل ما هم درست نکرده باشیم، در اوایل عمرمون هم شد، شاید 50 سال باشه بیشتر باشه خوشتم، یه عالمی بوده در عتبات به نام شیخ جواد بلاغی، آقای عربی با سنیده باشن، نمیدونم خودش هم دیده بودید یا نه، دیده بودید شما؟ مرحوم شیخ جواد بلاغی از اون افراد استثنایی بود، از مسیر عمومی خارج میشن برای خدمت. به این نکته هم شما توجه داشته باشید که افرادی که گاهی وقتا افرادی خیلی وقتا افرادی وقتی که میخوان یک کاری انجام بدن تو اون کار خدمت هست، اگر از مسیر عمومی کارهای حوزه های علمی خارج باشه، این مساویس با خورد شدنشون و از بین رفتنشون. خب یه نمونه هست دیگه این جریانه. در حوزه های علمیه اگر کسی در رشته فقه و اصول کار بکنه و استعداد زیادی داشته باشه، خب میرسه به مقامات خیلی عالی یا مردم هم از این تقدیر و تجلیل این چیزا میکنه. و تا یه حدودی هم اخیراً رشته های علوم عقلی مثل فلسفه و این چیزه یه حدودی، ولی از این حدود اگر خارج بشود دیگه جز یک فداکاری هیچ دیگه نمیتونه باشه. هر اندازم که خدمت عظیم باشه و خدمت بزرگ باشه، شما نمونه که دیدیم که چقدر افرادی از بین رفتن، یعنی از بین رفتن که خب حالا از نظر خودشون از بین نرفتن دیگه، از نظر خودشون، از نظر اجتماع. ما از کسی الان نام میبریم اول که حالا او به جهت دیگری البته از بین که نرفته، الحمدلله الان هم شخصیت بزرگی اجتماعی، استاد خودمون علامه طباطبایی. این مرد بزرگ از اون استعدادهای فوق العاده بوده هست و در همه رشته های علوم اسلامی هم کار کرده، زیادم کار کرده. خب این مرد بزرگ احساس کرد که ما از نظر تفسیر خیلی جای خالی داریم، احتیاج داریم. ولی خب تفسیر یه علمیست که اگر کسی 40 سال هم روش کار بکنه، این وقت اجتماع براش قدری قائل نیست. خب بله دیگه، ایشان 20 سال تمام زحمت کشید، زحمت کشید این که این تفسیر المیزان را در 20 جلد نوشت. البته حالا پیرمرد شده و احتیاج هم نداره، چون مدرسه فعلا احتیاج نداره، یعنی یک وضعی به اصطلاح چیزی داشتن در آذربایجان که قبلا در زمان اون دموکرات ها گرفته بودن و بعدها توانستن تفسیر بیرن. حالا الحمدلله چون مستقلیست دیگه من میگم، حالا چون مستقلیست من میگم، و الا سالهای اولی که من آمده بودم تهران، ایشان گاهی وقتا می آمد از من 5 تومن 6 تومن پول قرض می گرفت. ولی حالا الحمدلله مستقلی، چون مستقلی سال من می گرفت. خیالا نمی کنم یه نفر در همه ایام سال وقتی سیادی هدیه مثلا در منزل این مرد ببره. ولی خدمتی کرده که بعد از 7 سال دیگه لااقل حالا من الحمدلله من شناخته شده تقدیر می شود. ولی تدریجاً آقای بروجردی مسلم 7 سال دیگه فراموش میشه، ولی آقای طباطبایی 7 سال دیگه از حالا خیلی اهمیت بیشتری خواهد داشت. اون اثری به وجود آورده که این اثر او را زنده نگه خواهد. همین حضرت آقای خویی که الان مرجع تقلید هستن، ایشان یه مدتی در نجف درست تفسیر شروع کردن و یه جلدش هم از چاپ بیرون آمده به نام البیان، یک مقدمه ای نشون میده این مردم چقدر استعداد داشته در این کار. ولی ای کاش ادامه میداد، بعد ادامه نداد. در یه سخنرانی من گفتم یک کسی از آقایون علمای تهران و ایشان صحبت کرده بود که دیگر نمیتونم، دارم از بین میرم، از بین میرم. طلبه ها دیگه نمیان، طلبه های فاضل بیان پای درس من، همونه که توی پای درس دیگه میان اینجا نمیان. اون گفت آقا پس آقای طباطبایی چطور در خود این کار کرد؟ گفت ایشان تضحیه کردن، یعنی خودشون رو قربانی کردن. ایشان تضحیه کردن، خودشون رو قربانی کردن. شیخ جواد بلاغی یه مسیر دیگری را پیش گرفت، اهل تبریز هم دارن، از نظرم آذربایجانی هستن. گذشته از این که در تفسیر کار کرد و یه تفسیری هم نوشته به نام آلاء الرحمن که کامل دارن تفسیر ایشان، یکی دو سه جلد ایشان بیشتر رواشت، کار عمده ای که کرد در زمینه همین که به اصطلاح مذاهب اهل کتاب کار کرد، رشته های مسیحیت و یهودیت و یه حرفا، و به این زبان های اصلی هم آشنا شد، زبان عبری و زبان سوریانی و اینها. یه نفری از فضلای قدیم و قوم که وقتی در رجف بوده نقل میکرد که یه وقتی ما با مرحوم عاشق جواد در بغداد کجا میرسیم و بعد رفتیم در مجامع مسیحی ها، من تعجب کردم با اینها که صحبت میکرد به زبانهای عبری و به زبانهای سوریانی و زبانهای قدیم، از خود اونها بر کتب اینها بیشتر مسلط بود. به این مرد نون نداشت بخوره، نون نداشت بخوره. مرحوم آقای صدر در قم نقل میکردن، میگفتن به این که خب آدمی که اینجوری خب باید از اوضاع دنیا باید اطلاع داشته باشه، قهرن مجلات اینها رو میخرید و مطالعه میکرد. مرحوم آقای صدر میگفت ما خود جوان بودیم، ما که نمیدونستیم، من همین قدر دونم ما خود جوان بودیم، یا شد جواد کردیم شده بودیم شیخ روزنامه خون، شیخ روزنامه خون این رو به عنوان شیخ روزنامه خون میشناختن. تو روزنامه میخون دیگه، خب بعد روزنامه بخونه که اطلاع پیدا کنه از برش رو. کتابهایی که این مرد در این زمینه نوشته کتابهای بسیار با ارزش. طرف خواستم این جهت را شما بدونید که حساب خدمت غیر از حساب نعمته، یعنی یک گروه گروه نعمت هم اگر هم خدمتی میکنن از نعمتاش هم خوب بهره میبرن، ولی اونهایی که خیلی خدمت میکنن به کلی از گروه نعمت بیرونن، یعنی اصلا بی بهره هستن. توجه کردید؟ پس این حساب هم روشن. در از این است که مرحوم عاشق جواد در این زمینه ها خیلی خوب کار کرده، کتاب هاش هم الان هست، مثل کتاب الهدى الى دین المصطفی. البته کتابی که من سراغ دارم کتابای عربی سن دارم، به فارسی هم چیزی نوشته بوده نگوشته، یا به نام الرحلت المدرسیه، حالا شاید هم بعضی کتاباش هم ترجمان شده باشم، من اطلاعی ندارم. به هر حال در این زمین ها این مرد بسیار کار کرده بود و کارهاش هم فوق العاده با ارزش است و مرده است و عجز هم با خدا شاید 40-50 سال هم باشه که از میاره. حالا در این مباحثاتی که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون کردن، در اونجا من این کتاب عیون اخبار رضا رو که الان که مال شیخ صدوق است و کتاب حدیث، البته شیخ صدوق خود شارح نیست دیگه، نقل میکنه فقط احادیث را، نقل کرده اینها را در حواشی، نمیدونم چی از علما که یه حواشی نوشته براش، حتی از بعضی علمای بزرگی بعضی چیزا نقل میکنه، آدم میبینه اینا چقدر بیخبر بودن، اصلا اطلاع نداشتن. مثلا در کلام حضرت رضا این لفظ فارقلیتا یا بارقلیتا آمده است. حضرت میگن که در انجیل در کجا است، ولی این علمایی که بعد آمدن این نمیدونستن، گفتن این فارقلیتا عربی شاید این به معنی فارق بین حق و باطل است، در صورت این معرب یک لفظ یونانی پاریکلیتوس معرب اوست که این صورت در آمده. حالا یه قسمتی از اون کلام حضرت رضا را من اینجا برای شما عرض کنم که میخوانم. معمون همینجوری که مکرر گفته این با همه شقاوت و خباستی که داشته است، عرض میکنم که این مرد اهل علم بود و علم دوست بود و فاضل بود و درس خونده و باسواد بود، منطق خونده بود، فلسفه خونده بود، حدیث خونده بود، فقه خونده بود، از فرانسه کلام خونده بود و از همه اینها کاملا اطلاع داشت. این بود که خیلی خوشش می آمد از این مجالسی که مجالس بحث بود تشکیل داشت، و در همین تشکیل مجالس هم بیقرض هم نبود. وقتی که حضرت رضا علیه السلام آمدن به خراسان و به مرو، این فضل ابن سهل را که وزیرش بود، فضل ابن سهل فرخسی را که وزیرش بود، گفت من دوست دارم که یک مجمعی اینجا تشکیل بدیم، حالا که علی ابن موسی از مدینه آمده است، دوست دارم که یک مجمعی تشکیل بدیم و رؤسا و علمای همه مذاهب رو در اینجا جمع کنیم با علی ابن موسی رضا، برای این که مباحثه اینجا مباحثاتی بشود. ترتیب کارتو بده. او هم دعوت کرد از همه علمای مذاهب، از جاثلیقی که اینجا میگن که معرب همین کاتولیکه، کلمه جاثلیق معرب کاتولیکه، اون کشیش عمده مسیحی ها رو به اسم گفتن جاثلیق، او رو دعوت کردن. اون بزرگ یهود که در اون به نام رأس الجالوس بوده او رو دعوت کردن. بزرگ تابعین که اینا یک عقاید خاصی داشتن، سه طرف عرص بودن، یه حال در باید عقاید تابعین خیلی اختلافاتی هم هست، خودشون تابع نوح میدانستن، اونا رو دعوت کردن. چیز هربد که همون هیربود بوده، هیربود یعنی چیز ایرانی و مسیحی زردشتی و عالم بزرگ مجوسی و زردشتی، اون رو دعوت کردن. از متکلمین غیر شیعه از اونها دعوت کردن، تو هر که خلاصه سرجنبونی بود دعوت، کسانی دعوت کردن که اصلا منکر خدا بودن، دهری بودن و مادی و ماتریالیست بودن، به قول این از اینها دعوت کردن. خب دعوت کردن، اول از اونها دعوت کرد، از حضرت رضا دعوت نکرد. بعد بهشون گفت که من میل دارم به این که جلسه تشکیل بدم و پسر عموی ما از مدینه آمده است و میل دارم که شما با اون مباحثه کنید، آیا حاضرید یا نه؟ اونها گفتن بله، عیبی ندارم، ما حاضریم. اما چجور آخه اون که مبارک گفت نه، گفتم همه گفتم بله ما حاضریم. گفت پس فلان وقت من دعوت میکنم صبح زود بین طلوع این بیاید اینجا و فلان رو بیاید. و بعد فرستاد خدمت حضرت رضا و خیلی هم آدم زرنگی بوده با ادب و حرفا، دیگه به حضرت رضا به صورت امر نگفت، گفت که چنین چیزی در نظر است، شما اگر مصلحت میدانید شما هم شرکت بفرمایید در این مجلس. حضرت فرمود که اینکه بسیار من میام، بهش بگو معمول آمد و من بود من میام، سلام برسون بگو من میام. حالا این در این مقدار رو بله فرمود دیگه بهش بگو که من فردا صبح میام، چون قرار بود صبح زود بیاد، دیگه من فردا صبح میام. یه مردی خدمت حضرت که او راوی این قضایات به نام نوفلی، بعد میگه که او نوفلی میگه حضرت به من گفت که تو چی میبینی در این قضیه؟ این گفت حقیقت تو گفت که من مصلحت نمیبینم، برای اینکه اینا یه مردمی نیستن که روی حق و حقیقت بخوان حرف بزنن، اینا میان از کنم که آسمولیسمون میکنن، خلاصه جدل میکنن و من دلم نمیخواد. حضرت تبسم کردم، فرمود یعنی میترسی که من اونجا خلاصه در بمونم ولی اونا تو میکنی جلو خواب بگن، از اینش میترسی؟ نه نتر، از این جهت نتر. و بعد حضرت فرمود دیگه که مأمون به نظر تو چه منظوری داره از این کار؟ بعد خودشون فرمودن که حالا مأمون بعد خودش تشکیمون میگه، میگه ای کاش این جلسه رو تشکیم نداده بود، نداده بودم، چون وقتی که دید در اونجا من در مجلس اینها بر کتب اینها از خودشون مسلط تر هستم و بعد همه اینها در مقابل من مغلوب میشن، بعد تسیمون میشه، دیگه این کار من نتیجه محسوس گرفتم، آخرش من اون تسیمون خواسته. این اسم میده سوء نیت معمول را از تشکیل این جلسا سوء نیت. بله فرمود به این که بله حضرت فرمود دیگه که وقتی که من گفت این دیگه که به حضرت عرض کردم که این اصحاب کلام و بده اینا برخلاف علما هستن، اینا عالم که نیستن، مثل یه عالم هدفشون حقیقت باشه، اینا میان عرض کنم که اهل مجادله هستن و یک حرف میزنن که طرف هو کنند و خلاصه هوچی هستن. جلسه هوچیگری خواهد شد، باشه جلسه هوچیگری خواهد شد، من دیگه بنابراین و جلسه مغالطه کاری و هوچیگری و از این حرفا من مصلحت نمیدونم. حضرت میگه فتبسم علیه السلام تبسم فرمود ثم قال لی یا نوفلی اتخاف ان یقتر علیه هوچیگری، یعنی میترسی که من وقت در بمونم اونجا که اینا هوچی ها. قلت لا والله ما خفت علیه قبطه و اینی لعرض ان یفترک الله به انشاءالله. نه نه من نمیترسم از اینجا، امیدوارم خداوند تو رو پیروز کنه. ولی خواستم بگم که اینا میذاری هستن. بعد فرمود که آیا میدونی کی مأمون از این کارش به شما میشه؟ گفتن نه. فرمود الا سمع احتجاج علی اهل تورات و تورات و علی اهل انجیل به انجیلهم و علی اهل زبور. چون اون وقت بعد ما از علت پشیمانی شما این است. یه وقت میگه این فکر در مردم پیدا شده. خب یکی همچه مردی وقتی که در مملکت هست خلافت پر مأمون اینجا بشسته. جای اویه این. تو خودش میگه که این فکر را دنبال خودش به وجود میآورد از این جهت بگیر. تا بعد میگه که فردا صبح آمدن. چون داستان خیلی مفصله. از اینقدر روایت مفصل هست که با رأس الجالوسی صحبت کرد، با کی صحبت کرد، با کی صحبت کرد. من اون قسمت هایی که مربوط به این آیه هست اون با این آیه تناسب داره. بله بله آقا بله. دو قسمتش هست که من این دو قسمت را میگم که با این کتاب هایی هم که فخر الاسلامی را نقل کردم با اونها هم تصدیق میکنه. در یک جا با اون عالم یهود حضرت خطاب میکنن. فرمود یا یهودی اقبل علیه اسألک بل عشر الآیات التي انزلت علی موسی ابن عمران. من تو را قسم میدم به اون ده آیه ای که ده معجزه ای که بر موسی نازل شد. آیا در تورات خبر محمد صلی الله علیه و آله و امت او آیا هست یا نه؟ آیا به این عنوان اتباع راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیحا؟ ظاهرم بعد تسبیح هم بوده سال افتاده اینجا. پیروان اون شطر سوار راکب البعی تحت عنوان راکب البعی. و اون وقت دستور به بنی اسرائیل است که فلیفزع بنو اسرائیل الیهم به الى ملکهم لکبه این قلوبهم. دستور داد که مخالفت نکنند. فان بعیدیهم سیوفا ینتقمون بها من الامم الکافرت فی اقطار الارض. در دست اونها شمشیرهایی که از همه ملت های روی زمین انتقام خواهند گرفت. آیا چنین چیزی در تورات هست یا نه؟ تصدیق کرد گفت. بعد فرمود که آیا در از کتاب شعیا اطلاعی داره یا نه؟ گفت هر سا هر کسی میدونه. و آیا در اونجا این کلام نیست؟ اینی رئیت صورت راکب الحمار لابسن جنابی جلابی و نور و رئیت راکب البعیر زوءه مثل زوء القمر. که در مکاشفه خودش گفت من اون اوراق سوار یعنی عیسی را دیدم در حالی که در جلا در لباس های از نور جلباب ها رو پوش های از نور به خود گرفته بود و دیدم اون شطر سوار را در حالی که نورش مانند نور قمر می درخشید. گفت که بله شعیا چنین چیزی گفته. اون وقت بعد خطاب کرد به نصرانی یا نصرانی به جاسلی. هل تعرف في الانجيل قول عيسى عليه السلام اني ذاهب الى ربي و ربكم. من میروم به سوی پروردگار و خودم و پروردگار شما. ولبار قلیتا. این همه در انجیل یوحنا هست. من میروم به سوی پروردگار و خودم و پروردگار شما. منتظر میگه به سوی پدر در انجیل یوحنا گفته ولبار قلیتا و به سوی بار قلیتا میروم. اینجاست که علمای فاحشیت دادن متوجه نشدن. گفته بارغلیتا یعنی فارق حق و باطل. یعنی چون لغت عربی که نیست مثل اینکه گاهی وقتا از دو لغت یک لغت میخوام بسازن ها خیال کردن یعنی چیزی. بعد فرمود یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم جاء هو الذی یشهد لی بالحق کما شهدت له. او خواهد آمد. او من تأیید میکند همینجور که من الان گواهی به او دادم. او من تأیید میکند تصدیق میکند من را همینجوری که حالا من بشارت میدم. و هو الذی یفسر لکم کل شیء. میخواد بگه من رسالتم این نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم. من مبشر او هستم. او که حقایق را خواهد گفت اوست. و هو الذی یبدی فضائح الامم. اوست که رسوایی های ملت ها را ظاهر میکند در اثر قلب او پیروزی. و هو الذی یکسر عمود الکفر. اوست که ستون کفر را در هم خواهد بکرد. بعد راجب این که انجیل چطور از بین رفت بعد نوشتن راجب اینها بحث میکنن. باز خیلی مفصل است، باز این قسمت رو میاد تا بعد اینجا باز همون کلمه دو مرتبه تکرار شده است. قال الله رضا علیه السلام ان عیسی لم یخالف السنه و کان موافقا للسنه فی التورا، به مثلی که برای رسول جالوس خطاب میکنه که نه، عیسی با سنت با تورات، سنت تورات مخالف نبود، یعنی که قرآن فرموده او به تأیید تورات آمده بود نه به نسخ تورات، و کان موافقا للسنه تورات حتی رفعه الله الیه، و فی الانجیل مکتوب ان ابن البره ذاهب و البارقلیتا جائم من بعده، پسر بره یعنی نیکوکار، ظاهرا مریم به مخبیه و برم به والدتی هم بسید، ذاهب می رود و البارقلیتا جائم من بعده، و بعد از او بارقلیتا خواهد آمد، و هوا یخفف الاثار و یفسر لکم کل شیء، اثرهای و یذرع عنکم اثرکم الاغلال التي خلق علیکم، بارهای سنگین را از دوش شما برمی‌دارد و هر چیزی را برای شما تفسیر می‌کند، و یشهد لی کما شهدت له، و او برای به من شهادت خواهد داد همجوری که من به او شهادت دادم، همجوری که من اون تصدیق کردم و تصدیق کردم. قرار این است که خواستم من اینقدر اشاره کرده باشم که در کلمات حضرت رضا این مطلب آمده. خب حالا آیه بعد را بخوانیم. و من اظلم ممن افترى على الله الكذب و هو يدعى الى الاسلام و الله لا يهدي القوم الظالمين. در قرآن زیاد آمده است، من اظلم ممن افترى على الله، یا من اظلم ممن کذب على الله و کذب بالصدق، یعنی از کسی که به خدا افترا ببندد ستمگرتر این دروغ. می‌دانیم که دروغ گناه کبیر است و ظلم است، یعنی در مورد هر چیزی و به هر کسی انسان دروغ بگوید چون او را منحرف کرده از حقیقت، بنابراین به او ظلم کرده. دروغ به طور کلی ظلم تلقی می‌شود در قرآن، ولی دروغ تا دروغ فرق با تفاوت داره. هر دروغی گناه کبیره است، این دروغی ما در این گناه صغیره باشه، ولی در میان دروغ ها دروغ به خدا و رسول بستن این شنیع‌ترین دروغ ها. و لحاظه ببینید روزه ماه رمضان با دروغ های عادی باطل میشه، البته اون گناه کبیره کرده در حال روزه گرفتن، ولی باطل نمی شود. ولی اگر انسان به خدا و رسول دروغی ببندد روزه باطل است. یعنی اگر انسان یه مسئله بگوید، مسئله شرعی بگوید بر خلاف حقیقت، بگه حکم خدا این است و حکم خدا این نباشد، پس روزه باطل است. این نشون میده که این دروغ با دروغهای دیگر چقدر فرق داره. حالا باز دروغ به خدا بستن هم همه مانندی دیگر نیست. یک کسی دروغ به خدا میبنده فرض کنه اینجور است، یعنی میاد مثلا یه مسئله ای را میگه حکم الله این است، رسول حکم الله این است. حالا یه مسئله ای مثلا جزء مسائلی که ما در رساله ها داریم، یا مثلا حتوایی مثلا بخواد نقل بکنه، چیزی بخواد نقل بکنه، دروغی بخواد چیزی بیاد بگه، از این بالاتر این است که مثلا یک کسی بیاد ادعا کنه بگه من پیغمبر خدا هستم، بیام دروغ به خدا، ولی خیلی بالاتر از اون است دیگه. یه دفعه بیاد ادعا بکند که خدا من را به پیغمبری از طرف خودش مبعوث کرده، دیگه ظلمی از این بالا کرده و در ردیف این ظلم است این که انسان افترای منفی به خدا ببندد، یعنی کسی را که خدا فرستاده است دیگه این را خدا نفرستاده است، دیگه با دروغ بستن است دیگه. یه وقت خدا کسی را نفرستاده است، یه کسی به دروغ میگه خدا من فرستاده است، یه وقت خدا فرستاده است به یه کسی میگه نه آقا من میفهمم، من اطلاع دارم، من خبر دارم، خدا هیچ کس نفرستاده. این هم در ردیف اون است، یعنی تکذیب انبیای حقیقی و واقعی چیزی در ردیف ادعای پیغمبری کردن. اینقدر این ظلم فاحش. اینجا همین قسمت اخیر ذکر شده است در این آیه، و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب، کیست ستمگرتر است از اون که به خدا دروغ میبندد. در اینجا چون بحث اونهایی که پیغمبر راستین رو تکذیب کردن، چون بعد میگه وهو یدعا الی الاسلام، در حالی که خود او به سوی اسلام دعوت میشود، یعنی آدمی که اسلام را شناخته است، آدمی که بر اساس بشارتهای گذشته و بر اساس آیات و بینات و معجزات پیغمبر را میداند که پیغمبر خداست و از طرف خداست، و مع ذلك خودش به کوچه علی کف میزند، میگوید نه نه من دروغ هست، این پیغمبر نیست. به این وسیله با تکذیب پیغمبر به خدا دروغ میبندن. گفتی فرقه میکنه که یه کسی پیغمبر خدا نباشد و دیگه پیغمبر خدا هستم، یا کسی را که پیغمبر خدا هست دیگری بگوید و پیغمبر خدا نیم افترایی بر خدا. فرماد و کی ستمگار تر است از اون که بر خدا دروغ ببندد، در حالی که دعوت می شود به سوی اسلام که همون تسلیم دین خدا. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هرگز مردم ستمکار را، تا چه برسد این بزرگ ستمکاران که اظلم هم، خدا ظالمین را هرگز هدایت نمی کند، تا چه برسد به اظلمین، اونایی که دیگه ظالمترین ظالمان عالم. اینجا قهرم یک سوال پیش میاد، خب اگر عیسی مسیحی پیدا شد قبل از او پیغمبران دیگر و مخصوصا عیسی مسیح آمد چنین بشارتهایی داد با آمدن پیغمبر، ولی بعد این مردم اکثریتشون قبول نکردن و دانسته انکار کردن، پس بنابراین دیگه فاتحه اسلام را باید خوند؟ توجه کردید قرآن جواب میده که حالا اونها عیسی مسیح به اونها بشارت داد، این برای خیر اونها بود، وقتی که اون پیغمبر میاد و اون مائده الهی پهن میشود، صلاح و سعادت شما در اینه که به اون بگردید، نه این است که اگر شما نگردیدید و این بشارت من را قبول نکردید دیگه اون دینی نیست و تأیید نمی شود. این فرماید با این که اینها تکذیب بکنن یا تکذیب نکنن، نور خدا با این حرفا خاموش نمی شود. یریدون لیطفئوا نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اشتباه نشه با موضع منفی گرفتن اینها، حد راه اسلام نمی شود. اسلام یک حقیقتی که نقش و رسالت خودش رو در عالم باید انجام بدهد و انجام هم می دهد. بعد قرآن که اینه در سوره توبه هم به تعبیر قریب به همین بیان تقریبا آمده است، تقریبا به این عبارت بیان میکند که در ضمن تشکیل این مطلب است که مثل اینها برای به اصطلاح جلوگیری، برای جلوگیری از توسعه اسلام، مثل کسی است که بخواهد این خورشید عالمتاب را با کف خودش خاموش کند. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینا میخواد با دهنشون نور خدا را خاموش کنن، نوری را که خدا روشن کرده است اینا با پفشون میخوان خاموش بکنن. نه، خدا نور خودش را به تمام و کمال به مرحله نهایت خواهد رسانی، میخواد کافران خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد. این خوش آمد و ناخوش آمد اینها برای خودشون در سرنوشت خودشون مؤثر، نه در سرنوشت اسلام. یریدون لیطفئوا نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. عجیب این سیاق و انتظام آیات قرآن که هر کدام به دنبال یک دیگری چطور هی به اصطلاح نظم خاصی رو دارد و جواب سوالات میدهد. بسیار خوب، پس اون آیات مسئله بشارت مطرح شد، یعنی این آیه مطلب رو جوری بیان کرد که ولی نه خیال بکنید که توسعه اسلام و عالمگیر شدن شعاع دین اسلام بستگی دارد که این بنی اسرائیلی که عیسی به اونها بشارت داده گرایش پیدا بکنن یا نه. مردم دنیا همه منتظر ایستادن که اینها یا مسلمان میشن یا مسلمان، این برای خود اونها بقید خوب بوده. این نور خدا و نور خدا خاموش شدنی نیست، خدا اراده از تعلق گرفته است که این نور را جهانگیر بکنند. حالا اینجا فورا یک سوال دیگری پیش میاد، به این سوال خیلی مهمی، خدا چجور نور خودش را جهانگیر میکند؟ آیا وقتی ما میگیم خدا خدا نور خودش را تمام میکند، آیا مقصود این است که این نور خود به خود خاموش می شود، خدا میاد با یک قوه مثلا مثل قصری به قول حکما و یک قوه قصری میاد جلو خاموشش می گیره، یا نه خدا در خود این نور، در خود این حقیقت چیزی قرار داده که چون حقیقت هست اراده خدا تعلق گرفته که حقیقت باقی بماند؟ این نقطه عجیبی است در قرآن بهش اشاره شده در این آیه و در آیات دیگر. حالا یه آیه دیگری که این معنا را بیان کرده اون آیه را ذکر میکنه بعد این آیه. قرآن یک منطقی داره خیلی با منطقهای ما امروز متفاوته و همین منطقهای تجکوله ما فعلا حجاب اسلام است و این مطلب را من در نظر گرفته بودم بگم که حقیقت مطلب این است که این حرفی که جمال اسدآبادی گفته بسیار حرف حسابی است. گفته الاسلام محجوب بالمسلمین، اسلام یک حجاب بیشتر نداره، او همین مسلمین. گفته خود حجاب خودی حافظ از میون برخی توجه کردی؟ اسلام مثل یه نوری که در پشت یک شیشه های تج و کوله قرار گرفته باشه، اون شیشه های شکسته شکسته قرار گرفته باشه، شیشه های کثیف عرض کنم آلوده قرار گرفته باشه که وقتی اون نور میخواد مردم اون نور رو ببینن از ورای این شیشه ها که میبینن توجه ندارن که و اون نور را به این شکل شکسته و پکسته و عرض کنم که کثیف و سیاه و تیره و انواع اینا دارن میبینن، نمیدونن که این خاصیت این شیشه است که او در پشت اون شیشه قرار گرفته. این شیشه رو بشکن بعد میبینید که اون نور دور دیگه است. اسلام اجالتا محجوب به مسلمین هست. کار خدا هم سنت دارد. من نمیدونم تا چقدر مسلمین باید شلاق بخورن، توجه کردید، تا بازگشت به حقیقت اسلام بکنن، تا یک شیشه از به صورت یک شیشه پاکیزه خوبی در بیان که نور اسلام رو خوب نشون بدن. این حرف حقیقی، حرف درست. حالا اون آیه قرآن این است، منطق قرآن این است که حق چون حق است باقی میماند، باطل چون باطل است و پوچ است از میون رفتنی. اگر باطلی رو شما دیدید یه خورده هم باقی مونده، حتما یه حقی با خودش مخلوط کرده. این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که لو خلص الحق من مزاج الباطل، اگر حق از امتزاج باطل بیاد بیرون، باطل زودتر از بین میره. باطل همیشه خودش رو با یه حقی ممدود میکنه، در تناهی خودش نگه میده. و الا حق صریح با باطل صریح، باطل فوراً از بین میرود. این منطق قرآنه که حق باقی مونده نیست، باطل از بین رفته. اگر یه حق میدونید خودش ضعیف میدونید، میبینه یه تجدید نظری در خودش بکنه، عیبهای خودش رفع بکنه، اون وقت میفهمد که نیرو دارد یا نیرو ندارد. مثال میزند قرآن با آب باران و به کفی که روی آب رو میگیرد. در سوره رعد است، انزل من السماء ماء فسالت ایدیه بقدر. بعد میگه بایدی کف چیزی زود از بین میره و آب باقی میمونه. چرا؟ فرما که اما زبده فیض هبو جفا هن و اما ماین که آن ناس فیم که سفل هن. کف زود از بین میره، فوت میشه، نابود میشه. اما آب چون نافع است، وجودش در نظام عالم خیر است، باقی میمانه. آب باقی میمانه. بعد هم کذالک یضرب الله الحق و الباطل. مثل حق و باطل هم همین است. باطل مثل یک کف، یک پوچی است که به توکیل حق پیدا میشه، زود هم از بین میرود، حق باقی مونده. حالا این که میفرماید خدا نور خودش رو باقی نگه میدارد، حالا اگر ما این آیه بعد از این آیه نبود، چرا همون آیه تفسیر میکنه حق باقی؟ ولی اینجا آیه بعد آمده برای اینکه خودش خوب تفسیر کرده باشه این را. آقا یکی ما میگیم خدا نگه میداره، همیشه اینجور خیال نکنید که خدا به زور میاد نگه میداره. او چون حق و حقیقت است، اراده الهی به این تعلق گرفته که حق و حقیقت باقی باشد. مردمی که خودشون منتصب به حق میکنن، به دلیل ناحق بودنشون ممکن از دین برن. پیغمبر فرمود که قرآن و اسلام جاری میشود مثل جریان ماه و خورشید. یعنی همجوری که ماه و خورشید شما می‌بینید هر روزی و هر ساعتی به یک منطقه میتابد، اونم به یک منطقه میتابد. اینجور نیست که قول داده باشن که همیشه اسلام مثلا باید در سرزمین ایران باشه، همیشه در سرزمین عراق باشه، همیشه در سرزمین مصر باشه، همیشه فلان سرزمین مثلا که الان کفره. نه، اینجور نیست. این خود مردم هستن که باید خودشون حفظ. اگه مردم کفران نعمت بکنن، اسلام از اینجا میره، ولی از دنیا نمیره، از دنیا نخواهد رفت. و یه روزی هم بالاخره زمان خواهد گذشت تا همه دنیا بپذیرد این حقیقت را، چون حقیقت است و به اصطلاح دنیا رو به تکامل میرود، آخر همه دنیا این حقیقت رو خواهد پذیرد. پس بعد از این که میفرما یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم اللهم متم نوره ولو کره الکافرون، فرما اولذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اخو او یعنی خدا پیامبرش رو فرستاد توأم با یک برنامه راهنمایی، راهگشایی. او به دلیل این که راهی که او نموده است از همه راه ها بهتر است، آخرش مجبور دنیا تسلیمش بشود. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. پس چرا این نور باقی میماند؟ دل خدا و دین الحق چون راه حقیقت است. چون راه حقیقت است خدا او را بر همه راه ها و همه دین ها غالب و پیروز می‌گرداند. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اینجا فرمود ولو کره الکافرون، اینجا فرمود مثلا مشرکان خوششون بیاد بدشون بیاد، به قول معروف جبر است. ولی بعضی میگن جبر طبیعت، قرآن میگه جبر حقیقت. جبر است ولی جبر حقیقت. جبر حقیقت یعنی چه؟ یعنی اراده حق تعلق گرفته به این که حقیقت پیش بره برد. میخواد کافران خوششون بیاد، میخواد بد، میخواد مشرکان خوششون بیاد، میخواد مشرکان بدشون بیاد. این مثل عرض کردم خود قرآن ذکر فرموده بود انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها فاحتملت سیل زبد رابیا. بهارانی خدا از آسمان میترسد، آب پاکی از آسمان میترسد که تمام فضا رو میگیرد، صحرا رو میگیرد، دره رو میگیرد، سر کوه رو میگیرد، همه جا رو میگیرد. خب ضمناً وقتی که در سر کوه ها نازل بشود و در جویه ها و در دره ها بریزد، سیل تشکیل میدهد. با چه قدرتی و با چه نیرویی سیل در مسیر خودش میاد، زباله ها را حرکت میدهد. برخورده هایی که این آبها و زباله ها و اینها میکنن کم کم تولید کف میکنن. بعد ببینید همین کف آمد روی همین سیل بگیره، یعنی همین کف، همین شیء پوچ و بی خاصیت که زائیده همین سیل هم است که اگر این سیل نبود اونم نبود، میاد روی همین میگیره. به طوری که آدمی که قوم را نبینه هر شد یا آب دیگه مغلوب شده، او آب مغلوب کف شده، نمیدونه که این یک حیات طبعی توفیلی موقتی حقیقت چیز دیگه. بعد این مثال کف آورنجا تدالتی از رب الله الحق قبل این هست مثل حق و باطل. ما می‌بینیم این همین مطلب هم مورد استناد امام حسین علیه السلام قرار گرفته، هم مورد استناد حضرت زینب سلام الله علیها واقع شده و مورد استناد دیگران. امام حسین چرا اینقدر ایستادگی روح دارد؟ برای اینه که حق و حقیقت و مطمئن نست. او با این جریان که معدوم نشد، فانی نشد، تحول پیدا کرد، تبدیل شد به یک نیروی الهی که تا جهان جهان است باقی. اول سخن حضرت زینب نقل بکنم. حضرت زینب خب میدونیم دیگه وقتی به شام رسیدن این جریان اونها را دیگه در از نظر ظاهر و از نظر نیروی دنیایی اونها را به ضعیف‌ترین مرحله و حد رسونده است. دیگه آخرین مرحله است، دیگه از اون بالاتر دیگه نداشتن. آخرین مرحله اونها در حالی که به زنجیر بسته شده وارد مجلس یزیدی شدند. در همین احادیثی است که در همین کتاب عیون اخبار و رضا هم هست، حضرت رضا فرمود به این که ما اهل بید از فقا چقدر بدمون میاد، فرمود به این که اول کسی که در دنیای اسلام براش فقا درست کردن یزید بود،